ده شب در ایران با مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه شما هستیم. شنبه 11 آذر ماه 1402 برابر با 2 دسامبر 2023 میلادی. رویا کریمی مرش هستم، میزبان شما در مجله شبانگاهی رادیو فردا. ازتون دعوت میکنم در 30 دقیقه پیش رو همراه ما بمونید تا جدیدترین اخبار و گزارش های روزی که پشت سر گذاشتیم رو مورد بررسی قرار بدیم. اما پیش از همه مهمترین خبرها رو بشنویم از همکارم کیان معنوی.
درود بر شما. رئیس جمهور فرانسه روز شنبه هشدار داد هدف گذاری اسرائیل برای نابودی کامل گروه افراطی حماس میتواند خطر یک دهه جنگ را به همراه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، امانوئل مکرون در یک نشست خبری در حاشیه کنفرانس تغییرات اقلیمی در دبی گفت باید درباره ادامه جنگ شفاف سازی شود و در این حال خواستار تشدید تلاش ها برای ایجاد یک آتش‌بس پایدار میان حماس و اسرائیل با هدف آزادی همه گروگان‌ها در بند حماس و کمک‌های بشردوستانه به غزه شد. حماس که از طرف آمریکا و اتحادیه اروپا گروه تروریستی شناخته می‌شود، در مدت وقفه بشردوستانه در جنگ با اسرائیل شماری از گروگان‌های آن کشور را آزاد کرد. این وقفه روز جمعه به پایان رسید و عملیات نظامی ارتش اسرائیل در نوار غزه دوباره از سر گرفته شد. رئیس جمهور ترکیه روز شنبه در واکنش به انتقاد آمریکا از دولت او در حمایت از گروه حماس گفت هرگز نمیتواند بپذیرد که حماس یک سازمان تروریستی است و افسود مهم نیست که دیگران چه بگویند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، رجب طیب اردوغان حماس را یک حزب سیاسی خواند که به گفته او در انتخابات فلسطینیان پیروز شده است. پیشتر نیز رجب طیب اردوغان حماس را یک گروه آزادی بخش توصیف کرده بود که به گفته او برای محافظت از سرزمین‌ها و هموطنان خود مبارزه می‌کند. این اظهارات در واکنش به هشدار تازه برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در مورد نگرانی‌های واشنگتن در مورد حمایت ترکیه از حماس بیان شده است. در نشست بین‌المللی تغییرات اقلیمی که در دبی برگزار می‌شود، 20 کشور جهان خواهان 3 برابر شدن استفاده از انرژی اتمی شدند. کشورهای مدافع استفاده از انرژی اتمی می‌گویند این مسئله می‌تواند حجم گازهای گلخانه‌ای را تا سال 2050 به 0 نزدیک کند. جان کری نماینده آمریکا در نشست دبی گفت رسیدن به این هدف بدون استفاده از انرژی اتمی امکان پذیر نیست. آمریکا، بریتانیا، کانادا، فرانسه، اوکراین و امارات متحده عربی از جمله کشورهایی هستند که از طرح افزایش استفاده از انرژی اتمی پشتیبانی می‌کنند. مدیر کل امور اتباع مهاجرین خارجی استانداری کرمانشاه روز شنبه اعلام کرد ورود مهاجرین افغانستانی به 16 استان از جمله استان کرمانشاه ممنوع است. حمزه سلیمانی در گفتگو با خبرگزاری ایسنا گفت این تصمیم با دستور ابلاغی از سوی شورای عالی امنیت ملی درباره حضور اسکان و اشتغال اتباع افغانستان در 16 استان کشور اجرا می شود. رسانه‌های ایران روز شنبه گزارش دادند شمار زیادی از کارگران کارخانه ذوب‌آهن اصفهان در اعتراض به عدم تحقق مطالبات خود مقابل ساختمان مدیریت این مجموعه تجمع کردند. به گزارش ایلنا، مهمترین مطالبه این کارگران بازنگری در طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسانسازی حقشان، حقوقشان با دیگر شرکت‌های فولادی اعلام شده است. و آخرین خبر این که سازمان هواشناسی برای 7 شهر که شاهد افزایش غلظت آلاینده ها هستند، هشدار نارنجی صادر کرد. در شهرهای تهران، کرج، اصفهان، عراق، مشهد، قم و تبریز، آلودگی هوا به حد ناسالم رسیده و احتمال دارد در 1-2 روز آینده به سطح بسیار ناسالم برسد. روز گذشته عباس شاه‌سوندی، رئیس گروه سلامت و تغییر اقلیم وزارت بهداشت گفت بیش از 10% از مردم به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند.
سپاسگزارم از همکارم کیان معنوی که ما را در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار داد. اما ببینیم در این مجله شبانگاهی چه پیش رو داریم. ارائه طرح‌های مختلف برای روزهای پس از جنگ غزه. با مهرزاد بروجردی احتمالات را بررسی می‌کنیم. صندوق ذخیره 30 میلیارد دلاری برای مبارزه با تغییرات اقلیمی. از ایلیا جزایری خواهیم شنید. و از لایحه حجاب و عفاف می‌گوییم. لایحه‌ای که هیچ نهادی مسئولیت آن را بر عهده نمی‌گیرد. در مجله شبانگاهی رادیو فردا همراه ما بمانید. ساعتی پس از آنکه اسرائیل مذاکره کنندگان خود را از قطر فراخواند و اعلام کرد که مذاکره برای ادامه آتش‌بس به بنبست رسیده، یک سخنگوی گروه افراطی حماس دولت اسرائیل را مسئول پایان مذاکرات و عدم ادامه تبادل زندانی میان دو طرف دانست. همزمان بحث بر سر طرح‌های مختلف برای آینده منطقه پس از پایان جنگ ادامه دارد. در گفتگو با مهرزاد بروجردی، استاد علوم سیاسی در آمریکا، ابتدا ارزیابیش را در مورد پیشنهادهای مطرح شده پرسیدم.
ببینید، به نظر میاد که ما وارد این فاز دوم این جنگ داریم میشیم و اینجور که تا به حال به نظر میاد از این مسائلی که داره اتفاق میفته در صحنه نبرد، این که دولت اسرائیل تصمیم‌های خیلی بلند پروازانه ای داره برای این فاز دوم که تا به حال اونجایی که نام بردن مسائل مانند نابودی حماس بوده، اینکه منطقه غزه رو از این حالت رادیکال خودش بیرون بیارن و آخرین صحبتشون هم راجع به این که یک نوار حفاظتی بین غزه و خاک اسرائیل بخواد شکل بگیره، که خب فکر میکنم که اینها بیشتر آرزوها و امیال دولت اسرائیل هستن. من فکر میکنم که از بین بردن حماس کار آسون و امکان پذیری هست، نه اینکه این طرح فعلی که صحبت میشه از این نوار حفاظتی، خب بدون شک با مخالفت جدی خیلی ها، نه تنها فلسطینی ها بلکه کشورهای عرب و حتی دولت های امریکا و اروپا فکر میکنم روبرو میشه، چون از نگاه فلسطینی ها این میتونه یک 1948 دیگری باشه، یک جابجایی دائمی آوارگان باشه و لذا اگر این قصد دولت آقای نتانیاهو هست، فکر میکنم جنبه سیاسی مسئله در این هفته های آتی خیلی شدت و حدت بیشتری بگیره به جایی طرح بلند پروازانه اسرائیل.
اما آقای بروجردی، طرح دیگری هم مطرح شده به عنوان طرح احتمالی کنگره آمریکا که بر اساس این طرح قرار هست ساکنان غزه کوچانده بشن به کشورهای مختلف از جمله مصر، عراق، ترکیه و همینطور یمن. فکر میکنید این طرح به کجا برسه و آیا اساساً کنگره آمریکا و آمریکا در جایگاهی هستن که بخوان چنین تصمیم بزرگی رو برای منطقه خاورمیانه بگیرن؟
نه، حقیقتا فکر میکنم این طرح هم به هیچ وجه واقع بینانه نیست و امروز هم صحبتایی که خانم کاملا هریس کردن در دیدار با رئیس جمهور مصر، چون گفتن که دولت امریکا کاملا مخالف جابجایی اجباری فلسطینیان هست. ببینید، دولت مصر هم از اول نگران همین مسئله بود دیگه. درسته که اسرائیل در از این هدفی که داره دنبال میکنه این هست که مشکل خودش رو صادر بکنه به کشورهای دیگه، این 1.8 میلیون فلسطینی که امروز آواره شدن رو بیا در جاهای مثل مصر و اردن و جاهای دیگه بخوان اینا اسکان بدن، که خب موازه این دولت هایی مثل که این به ما ربطی نداره، چرا ما باید بهای این مسئله رو بپردازیم؟ بنابراین فکر میکنم که این هم از این طرحایی است که طرفداران اسرائیل در کنگره مطرح میکنن، ولی به نظر نمیاد که دولت آقای بایدن حاضر باشه که زیر چنین طرحی رو امضا بکنه.
و به این ترتیب پس چه چشم‌اندازی برای آینده خواهیم داشت؟
بله، خب این واقعا سوال مشکلی هست که الان نمی‌دونیم چه شکلی میشه بهش پاسخ داد. من انتظار شخصیم این است که این فاز دوم جنگ به طولانی بودن فاز اول نباشه، یعنی دو ماه نخواد این مسئله طول بکشه، چون به هر حال حساسیت‌ها برانگیخته شده و فکر می‌کنم این مداخلات سیاسی و فشارهایی که روی دولت به خصوص اسرائیل خواهد بود، سعی می‌کنن که این مسئله رو به یه شکلی دیگری حل بکنم. یعنی دولت آقای نتانیاهو خب خیلی مشخص است، ایشون در صدد این هستن که مثلا رهبران اصلی حماس رو در غزه بکشن که این به عنوان یک پیروزی سیاسی بخوان به مردم اسرائیل بفروشن، احتمالاً حیات سیاسی خودشون رو از این طریق بتونن بخرن و غیره. ولی به نظر میاد که هر چقدر اوضاع داره جلو میره و به هر حال ما الان باید موقعیت رو رسیم که تا به حالش 15,000 فلسطینی کشته شدن و تا به حال بهشون گفته بودن که خب از شمال غزه بریم به جنوب غزه. حالا بمباران غزه هم مطرح شده و اینکه اینا رو فشار بیاریم روشون که حتی برن از مرز رفح بگذرن و برن به داخل مصر. بنابراین اینجاست من فکر میکنم که این مداخلات سیاسی شاید بسیار پررنگ‌تر از آن چیزی باشه که ما تا به حال شدیم اگر قرار این طرح‌ها بخواد عملی بشه.
مرساد بروجردی استاد علوم سیاسی به پرسش من پاسخ میداد. امارات متحده عربی میزبان کنفرانس جهانی کاپ 28 از ایجاد یک صندوق 30 میلیارد دلاری مبارزه با تغییرات اقلیمی خبر داده و اعلام کرده در نظر دارد ارزش این صندوق را تا یک دهه آینده به 250 میلیارد دلار برساند. ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در دبی گزارشی دارد درباره سومین روز این نشست جهانی.
سومین روز از فعالیت‌های 28مین دوره کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد و دومین روز از گرد همای رهبران کشورهای جهان. کنفرانسی دو هفته‌ای که این دوره‌اش در شرک اکسپو دبی در امارات متحده عربی برگزار می‌شود. بنابر اعلام سلطان الجابر رئیس این دوره از کنفرانس، تاکنون بیش از 110 کشور جهان از طرح سه برابر کردن تکیه بر انرژی‌های تجدیدپذیر اعلام حمایت کردند. طرحی که برای لازم الاجرا کردنش در سطح جهان نیاز به موافقت دست کم 200 کشور دارد. اولاف شولتز صدر اعظم آلمان نیز در سخنرانی خود به این مسئله اشاره کرد.
اجازه دهید اینجا در دبی بر سر دو هدف الزام‌آور تا سال 2030 توافق کنیم. اول، سه برابر کردن استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر و دوم، دو برابر کردن بهره‌وری از این انرژی.
شنبه نیز رهبران کشورهای مختلف که در کنفرانس دبی سخنرانی کردند بر ضرورت همکاری‌های محیط زیستی برای نجات کره زمین تأکید کردند. تدروس آدهانوم مدیر کل سازمان بهداشت جهانی در سخنرانی خود گفت که سالانه دست کم 7 میلیون نفر به دلیل آلودگی هوا جان خود را از دست می‌دهند. سومین روز از فعالیت کنفرانس تغییرات اقلیمی شاهد فعالیت‌های گروه‌های فعال در زمینه محیط زیستی بود. شماری از این فعالان با خواست کاهش تدریجی استفاده از سوخت‌های فسیلی روبروی قرفه ایالات متحده در محل برگزاری کنفرانس تجمع کردند. جان کری نماینده رئیس جمهوری آمریکا در امور اقلیمی هم در سخنرانی خود در حاشیه کنفرانس دبی بر ضرورت حرکت برای رساندن تولید کربن به صفر تأکید کرد.
We will get to a low carbon no carbon economy in this planet. We will.
از حاشیه‌های کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد استعفای هیلدا هاین عضو شورای مشورتی کنفرانس بود. اقدامی در واکنش به انتشار گزارش‌هایی که مدعی است امارات می‌خواهد از میزبانی کنفرانس برای قراردادهای جدید در زمینه نفت و گاز استفاده کند. از سوی کاملا هریس معاون رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی خود از تعهدات جدید محیط زیستی آمریکا سخن گفت.
Today I am also proud to announce a new
امروز همچنین مفتخرم تعهد جدید 3 میلیارد دلاری را به صندوق اقلیم سبز که به کشورهای در حال توسعه کمک می‌کند تا به سمت انرژی پاک گام برداشته و در راه حل‌های مبتنی بر طبیعت سرمایه‌گذاری کنند اعلام می‌کنم. امروز ما در عمل نشان می‌دهیم که جهان چگونه می‌تواند و چگونه باید با این بحران مقابله کند. این یک زمان مهم است، زمان اقدام جمعی. انفعال در برابر بحران می تواند زندگی میلیاردها نفر را در دهه های آینده تحت تاثیر قرار دهد.
پیشتر اعلام شده بود که جو بایدن رئیس جمهور آمریکا به خاطر شدت گرفتن تنش‌ها در منطقه و جهان به ویژه جنگ غزه در کنفرانس دبی حاضر نخواهد شد. اما این تنها تأثیر جنگ بر کنفرانس نبود. برخی رهبران جهان در سخنرانی‌های خود به تنش‌های منطقه پرداختند، از جمله نجیب میقاتی نخست وزیر لبنان.
امروز نمیتوانم اینجا به عنوان نماینده لبنان بایستم و به نیازهای مبرممان برای توسعه توانایی‌های ملیمان برای ایستادگی نپردازم، به ویژه در مناطقی که در آن چالش‌های ناشی از تغییرات اقلیمی با جنگ در هم آمیخته است. لبنان با تجاوزهایی از سوی اسرائیل روبروست که هم خاک را هدف قرار می‌دهد و هم مردم را، و باعث تغییرات محیط زیستی انبوه می‌شود. در مناطق گسترده‌ای از لبنان از آثار شدید بحران محیط زیستی ناشی از اقدامات ستیزجویانه اسرائیل رنج می‌برد. تعرض‌های ادامه‌دار اسرائیل از جمله به کارگیری جنگ‌افزارهای ممنوعه همچون فسفر سفید باعث کشته شدن غیر نظامیان و وارد آمدن زیان‌های جبران ناپذیر به بیش از 5 میلیون متر مربع از باغ‌ها و زمین‌های کشاورزی و هزاران درخت زیتون شده و این به از میان رفتن راه‌های زندگی، منابع درآمد و کوچ ده‌ها هزار لبنانی شده است. مصادر الدخل و تهجیر
عشرات الالاف من اللبنانیین و اللبنانیات. مقام های اسرائیلی بارها این اتهام ها را رد کرده و گفتند که ارتش اسرائیل در واکنش به پرتابه های حزب الله زیرساخت های این گروه را بمباران می کند. تنش ها در مرز لبنان اسرائیل، یعنی تبادل آتش میان گروه حزب الله و ارتش اسرائیل، پس از آغاز جنگ در غزه در روز 15 مهر آغاز شد، روزی که در آن گروه افراطی حماس که در فهرست تروریستی آمریکا و اروپا قرار دارد با شکستن حصار غزه شهرها و شرکای اسرائیلی را هدف حمله قرار داد. در آن حمله بیش از 1020 نفر که اکثرشان غیر نظامی هستند کشته شدند و حدود 250 نفر به گروگان گرفته شدند. واکنش اسرائیل با هدف اعلام شده از میان برداشتن حماس تا کنون به کشته شدن حدود 15,000 نفر در نوار غزه انجامیده که اکثرشان غیر نظامی هستند. رویدادی که عبدالله دوم پادشاه اردن نیز در سخنرانی خود در کنفرانس دبی به آن اشاره کرد. As we speak, the Palestinian people are facing an immediate threat to their lives and well-being in Gaza. ایلیا جزایری، شریک اکسپو دبی، محل برگزاری 28 کنفرانس تغییرات اقلیمی سازمان ملل متحد.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
در روزهای اخیر چالش و حاشیه‌ها در مورد لایحه‌ای که به عفاف و حجاب موسوم است بالا گرفته و اختلاف میان قوه قضاییه و قوه مجریه آشکار شده است. از سویی بسیاری بر این باورند که در صورت اجرای لایحه عفاف و حجاب، موجی تازه از مخالفت با جمهوری اسلامی در جامعه شکل خواهد گرفت. بیشتر بشنویم از شهاب عموپور.
لایحه حجاب عفاف اکنون سبب اختلاف نظر و شکاف میان دو دستگاه قضایی و اجرایی کشور شده است. شماری بر این باورند که مسئولان هر دو قوه نگران عواقب اجرای آن هستند. اما به تازگی سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی گفت که دولت از منظر قانونی نمیتواند لوایح حقوقی را به مجلس ارائه کند. او گفت که دولت مستقر نیز تنها در جریان یک جلسه با لایحه‌ای که قوه قضاییه تدوین کرده بود موافقت کرد. علی بهادری جهرمی همچنین قوه قضاییه را به ناتوانی در اجرای قوانین مربوط به حجاب متهم کرد و گفت که در این راستا قوانین موجود کفایت می‌کند. سخنگوی دولت اظهار کرد که برای مقابله با بگفته او کشف حجاب و بی‌حجابی نیازی به تدوین لایحه جدید نبود. در پی این گفته‌ها مرکز رسانه‌ای قوه قضاییه اطلاعیه‌ای را صادر کرد و ضمن رد اظهارات سخنگوی دولت آن را غیر دقیق و ناقص خواند. به گفته قوه قضاییه این خود ابراهیم رئیسی بود که در جایگاه رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی دستور داد تا لایحه تازه عفاف و حجاب تدوین شود. قوه قضاییه همچنین به سخنگوی دولت هشدار داد که با دوری جستن از گفتن سخنان نادقیق، به گفته او تعامل و همگرایی مثبت و برادرانه بین سه دستگاه حاکم بر جمهوری اسلامی را تقویت کند. برخی از کارشناسان بر این باورند که اختلاف کنونی میان دولت و قوه قضاییه به این سبب است که آنها نگران پذیرفتن مسئولیت پیامدهای اجتماعی این لایحه هستند. نظر محمد جواد اکبرین، روزنامه‌نگار و تحلیلگر را در این راستا جویا شدم.
ببینید، به طور طبیعی در حکومت‌های ایدئولوژیک که بالا سر دولت و دادگاه یک حاکم اصلی وجود داره نباید اختلاف باشه، چون هر دو باید مطیع امر اون حاکم اصلی باشن. اما مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که دولت وظیفش اینه که کشور رو اداره کنه و اگر قوه قضاییه از یه اندازه ای بیشتر چوب دستش بگیره بیفته به جان مردم و تنبیه مردم، اون دولت دیگه نمیتونه کشور رو اداره کنه، چون جامعه میره به سمت انفجار. بنابراین طبیعیست که در چنین مواردی، خصوصا در تحمیل سبک زندگی، تحمیل پوشش و این حجاب اجباری، دولت بخواد در عین اینکه حفظ ظاهر میکنه و امر اون حاکم اصلی رو اطاعت میکنه، در عین حال بخواد جلوی قوه قضاییه رو هم یه جاهایی بگیره که بیش از اندازه از چوب استفاده نکنه، چون او دیگه نمیتونه کشور رو اداره کنه. تا اینجای کار طبیعی است. اما چیزی که این بار متفاوته اینه که دولت الان دست کسی است که او خودش 40 سال تو همین قوه قضاییه بوده و دقیقاً میدانه که چه اتفاقی اونجا در جریانه، چه کسانی چوب دستشونه و چه مناسبات اقتصادی و اعتقادی پشت این چوب ها برقراره. و این ابراهیم رئیسی رو که خودش قبلاً رئیس همون قوه قضاییه بوده رو نگرانتر میکنه و به اختلافات دامن میزنه اگر بخواد و ضروری ببینه که چوب به دستان رو مهار کنه.
محمد جواد اکبر این همچنین در مورد انگاره‌های اقتصادی که ممکن است در پشت این ماجرا وجود داشته باشد توضیح میدهد.
تجربه ای وجود داره که وقتی یک حکومت شعار و پرچمی اعتقادی رو در دست میگیره، پشتش مناسبات اقتصادی وجود داره. در همین مسئله حجاب دیگه ما نمادی پررنگتر و مهمتر از چادر مشکی برای حجاب نداریم دیگه. رسانه‌های داخل ایران افشا کردن بعد از تحقیقات که تمام چادر مشکی کشور و شعارها و تبلیغات پشتش دست مافیایی است که در یک نهاد زیر نظر دفتر رهبری متمرکز شده و 85% واردات چادر مشکی دست این هاست و رئیس دولتی که خودش قبلا شریک این دزد بوده و حالا رفیق قافله شده از این مناسبات مطلع.
شماری از کارشناسان حقوقی ساکن ایران لایحه حجاب را بر پایه قانون اساسی کنونی نیز متضاد با اصول حقوق ملت عنوان می کنند. همچنین برخی از رسانه‌های داخل ایران این لایحه را مغایر با باور عمومی جامعه می‌دانند. از جمله در یکی از مطالب می‌خوانیم: مگر ممکن است قضات به اتهاماتی رسیدگی و اعمال مجازات کنند که وجدان شخصی خودشان و جامعه آن را نمی‌پذیرد؟
شهاب عموپور گزارش می‌داد. بوکر، معتبرترین جایزه ادبی بریتانیا و همچنین دنیای انگلیسی زبان، عصر یک شنبه 5 آذر به پل لینچ، نویسنده ایرلندی، برای نگارش رمان آواز پیامبر اهدا شد که یک ویران شهر را به تصویر می‌کشد. رمان آواز پیامبر را انتشارات وان ورد منتشر کرده که یک ایرانی، نوین دوستدار و همراه همسرش جولیت میبی آن را در نیمه دهه 80 میلادی در لندن راه اندازی کردند و در این سالها موفق شدند به جایگاه قابل توجهی در بازار نشر انگلیسی زبان برسند. همکارم مهدی طاهباز در گفتگو با نوین دوستدار درباره روند انتشار رمان آواز پیامبر پرسیده است.
ما دو تا از کتاب‌های آقای پل لینچ در 3-4 سال گذشته نشر کرده بودیم. یعنی ایشون یک نویسنده بودن که ما باهاشون چندین ساله که کار کردیم و این نسبتاً طبیعیه که کتابای بعدی یک نویسنده هم به همون ناشر معمولاً فرستاده میشه برای برحال بررسی و تصمیم و همین. یعنی خیلی چیز طبیعی بودش که این کتاب جدید ایشون هم توسط شرکت وارنر نشر شد. ولی خب به هر حال کار فیکشن یه مقدار قماربازیه، یعنی هیچ کس که هیچ ضمانتی نداره که کتاب موفق خواهد شد یا نخواهد شد. ما خیلی خوشحالیم که این کتاب به دست ما رسید.
در جریان نگارش این رمان شما قرار داشتین؟ چون من در خبرها دیدم که بخشی از اون هم در دوران کرونا نوشته شده. آیا شما میدونستین که آقای لینچ در حال نگارش چه رمانی هستند؟ مسیر داستان رو دنبال می‌کردین همراه با ایشون یا نه صرفا بعد از اینکه به اتمام رسید شما مواجه شدین با اثر؟
نه میدونستیم، یعنی با ایشون قرارداد بسته شده بود قبل از تمام شدن کتاب، بلکه تمام کتاب ما در دسترس نداشتیم موقعی که اون تصمیم گرفتیم و این هم روی هم رفته غیر عادی نیست. یعنی قسمت هایی از کتاب رو ما داشتیم در زمانی که این تصمیم انجام شد و ولی در جریان به اصطلاح روزمره نوشتن اصلا نبودیم. یعنی ایشون خودشون رو به هر حال حبس کرده بودن در جایی که بتونن روی این کار تمرکز کنن و وقتی که تمام شد بر ما فرستادن. ولی خب بعد از اینکه فرستادن اون دوره کار روی کارهای ادیت روی کتاب البته مدت زیادی طول کشید و خانم من جولیت میبی که مسئول کتابای غیر داستانی ما هستن با ایشون خیلی نزدیک کار کردن برای چندین ماه قبل از اینکه کتاب به هر حال در حالتی باشه که قابل نشر باشه.
و با چه تیراژی منتشر کردین این کتاب رو؟
در مرحله اول یعنی قبل از اعلام برنده شدن ایشون تیراژش شاید نسبتاً زیاد نبود، شاید مثلا 4000 تا 3000 جلد یک همچین حالتی بود، ولی کم خیلی زود یعنی این کتاب در ماه اوگست همین چند ماه پیش اول نشد، ولی کم خیلی زود این کتاب جایزه بوکر، اول یک لانگ لیست دارن که حدود 12-13 تا کتاب رو انتخاب میکنن و بعدش یک شورت لیست دارن که مثلا چند هفته بعد اعلام میشه که در اونجا 6 تا کتاب دارن و این لانگ لیست شدن و شورت لیست شدن خودش اثر خیلی مهمی داره روی فروش کتاب. برای همین چندین بار تجدید چاپ شد بعد از لانگ لیست، بعد دوباره تجدید چاپ شد بعد از شورت لیست. یعنی قبل از اعلام برنده شدن ایشون ما تقریبا 45000 جلد از این کتاب رو چاپ کرده بودیم و اینا اکثرا فروش رفته بود که خودش به هر حال تیراژ خیلی بالاییه و چون ایشون ایرلندی هستن در خود ایرلند خیلی تقاضا برای این کتاب به هر حال زیاد بود حتی در زمان قبل از برنده شدن. بعد از برنده شدن یعنی ایشون یک شنبه شب که معلوم شد برنده شدن ما دستور چاپ 130000 جلد برای این کتاب دادیم، یعنی همون شب، برای اینکه خب قبل از اینکه به هر حال برنده معلوم بشه ما با شرکت‌های توزیع کتاب، شرکت‌های به اصطلاح کتابفروشی‌های خیلی مهم در تماس هستیم و از اونها می‌پرسیم که اگر این کتاب ما برنده بشه شما چه جور تقاضایی برای کتاب دارین، سفارشی بدین، و اینها بیشتر سفارش‌های اولیه هست، یعنی امیدواریم که باز تجدید چاپ‌های بیشتری هم خواهد بود در چند ماه آینده.
خب آیا کپی رایت حق نشر ترجمه این اثر هم با شرکت شما هست؟ آیا اطلاع دارین که این اثر در این مدت آیا به زبان‌های دیگری هم ترجمه شده یا نه؟
ما فقط رایت زبان انگلیسی رو داشتیم و زبان‌های دیگه با به اصطلاح نماینده ادبی خود نویسنده هست که در یک شرکتی در لندن، و ایشون قبل از اعلام برنده شدن به چند زبان فروش رفته بود، ولی کن از روز یک شنبه تا حالا که مثلا در این 3-4 روز گذشته فکر کنم بیشتر از 20 زبان دیگه هم فروش رفته و چندین شاید ده‌ها زبان‌های دیگه هم هر روز در صحبت هستن. برای این یعنی واقعا یک اثر خیلی مهمی داره روی ترجمه و به هر حال فروش و زندگی یک نویسنده.
و فکر میکنه که اگر این رمان به فارسی ترجمه بشه با توجه به محدودیت‌هایی هم که در ایران وجود داره به لحاظ سانسور، آیا اصل اثر صدمه‌ای ببینه؟
فکر نمی‌کنم، برای اینکه در واقع هدف نویسنده نوشتن یک داستان سیاسی نبوده هیچ وقت، خودش هم چندی بار اینو گفته، یعنی الهامی که براش مهم بوده این وضع خیلی مشکل پناهنده های سوره‌ای و کشورهای دیگه بوده و این میخواسته غم و فلاکت و مشکلات یک خانواده معمولی رو نشون بده که یک دفعه خودشون رو در یک همچین طوفانی میبینن و چه تصمیمانی میگیرن و چه مشکلاتی براشون پیش میاد. یعنی جنبه سیاسی کتاب چندان زیاد نیست، یعنی ما نمیبینیم چطور شد که ایرلند به این مرحله رسید که یک همچین دولتی الان در اونجا حکم فرماست، و برای همین مثلا حقوق زبان روسیش هم فروخته شده، کشورهای دیگه هم هستن که به اصطلاح دولت‌های مستبد دارن یا حکومت‌هایی دارن که به هر حال آزادی در آن چندان زیاد نیست، و برای همین فکر نمی‌کنم اشکالی در ایران برای این پیش بیاد.
خود شما و انتشاراتتون قصد این که ترجمه فارسی این کتاب رو منتشر بکنید ندارین؟ به لحاظ مالی میدونم که نمیتونه توجیهی داشته باشه.
والا ما تمرکزمون به کلی فقط به زبان انگلیسیه، یعنی ما حتی چیزیشو نداریم که تجربه اینو نداریم که بتونیم یه کتابی رو به فارسی نشر بکنیم، به خصوص در خارج از ایران، اون به کار خیلی مشکلیه و در واقع این کارو نمی‌کنیم. ولی خب لابد چند تا ناشرای ایرانی این کار رو بر عهده می‌گیرن.
با پایان گفتگوی همکارم مهدی طاهباز با نوین دوستدار به پایان مجله شبانگاهی رادیو فردا میرسیم، اما فرصت دارم آخرین خبر منتشر شده در رادیو فردا رو براتون بازخوانی کنم. رئیس پلیس استان فارس میگوید در جریان یک آدمربایی در شهر شیراز دو نفر شامل یک گروگان و یک گروگانگیر کشته شدند. برای اطلاع از جزئیات بیشتر این خبر میتونید به وبسایت رادیو فردا مراجعه کنید. همچنان با موسیقی رادیو فردا همراه ما بمونید.